السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. لطف خدا باعث شد که بحثی رو که الان داریم انجام میدیم درست خورد تو ماه مبارک رمضان، بحث گرسنگی. قبلا در موردش صحبت کردیم، ولی خب به قدر این مسئله مهمه که خداوند تکرارش کرده این رو برای پیامبرش و به خاطر نقش فوق‌العاده‌ای که روزه و گرسنگی در تعالی روح انسان داره و یکی از شرط‌های اصلی هم هست. اینجا تذکر دوباره خداوند میده. اگر یادتون باشه خداوند پیامبر رو از اسارت در بند مزه برحذر داشت که گرفتار مزه شیرین و ترش نشید. یکی از مانع‌های بزرگ این استش که انسان اسارت وابستگی شکمی داشته باشه و ذلت شکمی داشته باشه، اسارت و عادت‌هایی داشته باشه که خارش بکنه، گرفتارش بکنه و اجازه پرواز و سیر و سلوک بهش نده. در اینجا بعد از مسئله کنترل فکر و ذهن و توجه به حضور خداوند تبارک و تعالی می فرماید که و یکون و قرة عینه الجوع. چهار تا کلمه است ولی فوق العاده سرنوشت سازه. این یعنی چون خدا گفت من تضمین می کنم بهش رو، مسئله فقط هم بهشت نیست، مسئله رسیدن انسان به هدف خلقتش. میگه که مؤمن باید شادیش در گرسنگی باشه، یعنی قصه دار و عزادار شکم نباشه. این خیلی مهمه. گرسنگی، کم غذایی و گرسنگی براش محبوب باشه، مطلوب باید باشه براش اگه بخواد روش پیدا بکنه. چرا؟ قواعدشو قبلا هم خدمتون عرض کردم. شما هر چقدر این چهار تا بخش پایینی رو خالی میکنید، این بخش نورانیت و قدرت پیدا میکنه. حتی در ماه مبارک هم سفارش شده که اساتید درساشون رو سبک بگیرن، مشغله های ذهنی و درسی کمتر باشه تا این بخش آزاد بتونه پرواز بکنه. این خیلی مهمه. هر چقدر شما این چهارتا رو سبک کردید، این قسمت قوی میاد بالا، پرواز میکنه. اما اگر سنگینی های علمی ایجاد کردی برای خودت، درسی و علمی، بعضی تا آخر عمر این گیر رو دارن، یعنی فقط تو کتاب و کتابخونه و تدریس و مباحثه و آزمایشگاه و اینا، یا این ستای پایینی، اگر انسان تونست این سبکی رو ایجاد بکنه، بخشی که از خدا اومده پرواز میکنه به سمت مقصد خودش. چون ما روح خداییم، قبلا هم گفتم این روح وقتی میاد پایین اینجا گرفتار بخش بدن میشه، دختر میشه، پسر میشه، اینجا میاد شکم پیدا میکنه، ذائقه پیدا میکنه، شهوت جنسی پیدا میکنه، جاه طلبی پیدا میکنه و گرفتاری دیگه. و اگر انسان بتونه مهار بزنه به این چهار بخش، این بخش اصلیه، چون این چهار تا غریبه ان به قول پیغمبر، اینا معنای حقیقی ما نیستن. نباید باشون خیلی رفیق شد، خیلی اونس گرفت باشون، چون نمیذاره تو با خانواده آسمانیت و الهت اونس بگیری. یادتون باشه نمیذاره با فرشته ها رفت آمد برقرار کنید. توان استمداد از غیب و ازت میگیره. ممکنه روحانی باشی، اما روحانی هستی که جسمانی هستی، یعنی محاسبات زندگیت محاسبات دو تا چهار تاست. در حالی که قرآن ما رو اینجوری تربیت نکرده، قرآن ما رو اینجوری تربیت کرده که همه نیازهاتون و امدادهاتون از من بخواید، من بهتون کمک میکنم. هر جا کاری دارید بگید من براتون انجام بدم، من فرشته ها رو براتون میفرستم تو همه کارها. شما نها کنید در بحث نصرت در قرآن کریم، آیات نصرت رو شما بخونید، بیش از 20 جا خدا میگه من براتون کار میکنم. جسمی، مادی، معنوی، بدنی، روحی، روانی، عرفانی، علیه دشمنانتون، علیه بدخواهاتون بسپارید به من، من وکیلتونم دیگه، من خودم کارا رو انجام میدم. ولی وقتی که تو تعلقهای پایینی داری، توان این استمداد رو نداری. نماز میخونی میگه ایاک نستعین، اما حریف شیطان نمیشی، حریف وسوسه‌های شیطان نمیشی، حریف شکمت نمیشی، استعانت نمیتونی بگیری. عرضه کمک گرفتن از غیب رو، از فرشته ها، از غیب، از خانواده آسمانی رو نداریم، به خاطر اینکه ما این چهارتا رو سنگین کردیم. این بخشی که باید بره مذاکره کنه با بالا نمیره مذاکره کنه. اصلا این بخش اصلی که باید با خانوادهش رفت آمد برقرار کنه، استمداد کنه، نمی کنه این بخش. ما حتی انقدر بی عرضه نماز میخونیم که سر نمازم این بخش وصل نمیشه آخر به خودش، به خود حقیقیش. این همش از تمام مدت نماز ما سنگینی های این چهارتا رو داریم و این کار رو خراب میکنه. پس حالا یکی از چیزهای بسیار مهم که خداوند داره به پیغمبر رمز میگه، داره راهنمایی میکنه، چیه؟ شکمتو سبک کن، گرسنگی رو دوست داشته باشه و از سیری متنفر باشه. انسان از حالت سیری متنفر باشه، از اون سنگینیش، از اون که حجاب میاره، از اون که دیگه نمیذاره پرواز بکنی، از اون که اصلا نمیذاره فکر بکنی، از اون جهت که خوابتو زیاد میکنه، از اون جهت که ذهنتو کن میکنه و کلی حالا گرفتاری و بیماری و بودجه و مشکلات دیگه که ایجاد میکنه برای انسان. ما شاید نتونیم بگیم زیباترین کلمه که میشد برای گرسنگی انتخاب بکنی خدا انتخاب کرد. دقیقاً یه چیزی رو انتخاب کرده خدا برای ما که اگر بفهمیمش خیلی سبک میشیم، خیلی راحت میشیم. برای اینکه گرسنگی خوبه، لازمه، اینا خیلی چیزای جملات دیگه خدا میتونست بگه، اما اونی که انتخاب کرد چی بود؟ ببینید چقدر مهمه. و یکون و قرة عینه الجو، یعنی شادیش تو گرسنگی باشه، نشاطش تو گرسنگی باشه. این سبک بودنه همیشه یه توانه برای پرواز. شما پرنده رو در نظر بگیرید، این پرنده کی سبکه، کی شاده؟ موقعی بالش کار کنه دیگه، بتونه پرواز کنه. اما اگه میخواد قفس باشه یا به بالش چیزی ببندن، به دست و پاش چیزی ببندن، نتونه بلند شه، همیشه قصه میخوره، نشاط نداره. با اینکه پرنده است، توان پرواز داره، اما نمیتونه پرواز بکنه. نفس ما که قادر خیلی جا پرواز بکنه، برای که ما سنگینی های بخش های پایینی رو داریم، فقط شکم هم نیست، ما الان آدم هایی داریم که خیلی عفت بطن دارن، خیلی کم غذا هستن، غذایی که بقیه شاید سه وعده سه پرس غذا میخورن، این برای سه وعدهش هم یه پرسش هم بسه. ولی سنگینی های خیالی داره، سنگینی های وهمی داره. مهم این توان پروازه، توان اتصال به خانواده آسمانی، به ملائکت الله و به الله. اینه ما باید حواستمون باشه که خیلی سنگین نشیم. یک کسی میبینی شکمش رو بتونسته اما شهوت لباس رو نمیتونه خودش دور کنه، یا شهوت های دیگر رو، این آدم تا آخر عمرش هم نمیتونه یه نماز بخونه، این اصلا از جاش بلند نمیتونه بشه. یعنی یه اسیری هست که مثل یه پرندهی که توی قفس به دنیا میاد، تو قفس هم میمیره، هیچ وقت پرواز رو تجربه نمیکنه، هیچ وقت. این مهمه که انسان سبک کنه خودش. حالا ببینید امام صادق علیه السلام محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. قضا و قدری براتون درس دادم دیگه، قبلا هم اینجوری یاد بگیرید خیلی بهتر، یعنی ساختارها رو، قضا رو یاد بگیرید، قدرها رو یاد بگیرید، این خیلی مهمه. فقط حدیث نخونید فکر کنید حالا یه موعظه حضرت داره میکنه، حضرت داره یه ساختار ریاضی رو برای تو توضیح میده، یعنی میگه قدر، اگر این قدر رو انتخاب بکنی این قضا نصیب تو خواهد شد. خیلی دقت میخواد این. شما محرمزون ببینید تجربه‌ای که دارید همینه دیگه، وقتی روزه میگیرید ببینید چقدر سبکی، چقدر راحت قرآن میخونی، چقدر راحت نماز میخونی، چقدر روحت پاکه، چقدر وسوسه‌هات کمه، چقدر اتصالات قشنگ برقرار میشه. همین چند ساعت روزه ببینید چه نورانیتی برای انسان ایجاد میکنه. ایشو فرمود، خوب دقت کنید، من سوال میکنم جواب بدید، قضا و قدر اینو در بیارید. اقرب و ما یکون العبد الالله ازا خفف بطنو، که میگه نزدیکترین حالت بنده به خدا اون زمانیست که شکمش سبک خالی باشه. خفف بگید ببینم، یه بار دیگه بلند بگید. آها، آفرین آفرین، از آقا دقیق فرمودن. قدری رو که شما انتخاب میکنید این که سبک کنی شکمو، قضاش چیه؟ تقربه، میرسی مثل پرنده. یه پرنده رو وقتی میخوای الان برسه به بالا باید چیکار کنی؟ باید قفس رو جلوش باز کنی دیگه، سبکش کنی و از بال و پرش و از دست و پاش قید و باز کنه، پرواز میکنه دیگه، میدوه میره. ولی وقتی بعدش یه قل و زنجیر بستی به پای یه نفر 30 کیلو وزن داره، بعد بهش میگی تون تون راه برو، خب نمیتونه راه بره، این سبک نیست که بتونه راه بره، چجوری 30 کیلو رو بکشه؟ یه بار سنگین رو دوش یه نفر بذارید بگی حالا برو، خب خیلی سخته. اگه میخوای پرواز بکنه چیکار کن؟ بالشو بردار، این بارشو بردار، آزاد بذارش. ببین چقدر زیباست. میفهمد که شما اینو سبک کن، اون بر قرب پیدا میکنه. حالا تو بخش پایینی هم همینطور ها، یعنی شما الان میخواید توفیق علمی پیدا بکنید، یه مطلبی رو خوب بفهمی، خیلی گیر نباشه، وقت امتحان دارید، تنگ وقتت اینا، الان باید چیکار کنی؟ یه شکمه تو سبک کن، بخشای دیگه تو سبک کن، میبینی که هوش و حافظت میاد سر جاش، بحث رو خیلی خوب میفهمی، درس رو خیلی خوب میفهمی، کاری که بیگران 4-5 ساعت طول میکشه نظر علمی انجام بدن، تو یه ساعت تو سبکی شکم انجامش میده. شبکه شکم منظورم این نیست که ضعف داشته باشید بیافتید به ضعف و درد ها، منظور اینه که شکم سبک باشه، پر نکنید و سنگین نباشه. این خیلی مهمه. پس دقت کنید، برای اون تقربه، برای ورود به غیب، تو با باید شکم رو سبک کن. چه قول مولانا رحمت الله علیه، چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. این دهان رو باید ببندی اگه میخوای اون دهنت باز شه. غذای لقمه های راز میخوای گیرت بیاد، چیزای ماوراء طبیعی میخوای گیرت بیاد، باید این برو بسته باشی، سباکش کنیم برو. خب این خیلی حرف داشت، ما هم ازش گذشتیم، فقط همین یه توضیحی دادیم. روایت بعدی از رسول اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، نور الحکمت، نور الحکمه، هرچی گفتم، هم نورانیت و هم حکمت، نور حکمت، الجوع، گرسنگی، الجوع. خب پس این که انقدر درس خونده، نه، پس یا یه سال میخونن درست میخونن، بار 40-50 سال رو بر میدارن. نور رو دریافت میکنن. بعضی ها 30 سال کار علمی میکنن، میبینی که هیچ خروجی نداره. یعنی به یه چیزای کوچولویی حتی گرفتار میشن که آدم دیگه واقعا خندش میگیره. به قول آقای مجتهدی، آقای ممدوی خدا رحمتش کنه، فهمود مجتهده ولی وسواسیه. یعنی حتی به یه مسئله، به این مبتذل بودن هم گرفتاره، نمیتونه از اساس یه چیزی مثلا مبتذل نجات پیدا کنه، چه برسه مسائل بالاتر. و تباعد من الله، اگه کسی از خدا دور میخواد بشه چیه؟ اشبه، سیر شدن، سیر خوردن، سنگین شدن. والقربت الالله، اگه کسی اینو میخواد، حب المساکین و دنو منهم، اینکه انسان واقعاً فقرا رو، حتی فقرا با مساکین فرق داره، ولی جایی دیگه هم حب الفقرا هست، قرآن هم فقرا رو گفته. فقیر یعنی کسی که درآمد داره ولی مخارجش کفاف زندگیشو چیه؟ نمیده. اینو بهش میگم فقیر. درآمد داره، بنده خدا کار میکنه، درآمد داره ولی نمیرسه هزینه هاش، این میشه فقیر. مسکین یعنی اصلا هیچی نداره، هیچ درآمدی نداره، هیچ. خب این هر دو رو شامل میشه. وقتی کنار هم میاد فرق میکنه. اگه گفتن الفقراء و المساکین یعنی فقیر و مسکین، خوندید دیگه، اون که درس خودت خوندن، از اجتماع چی؟ افترقا، یعنی فرق میکنن. اما وقتی که نه، گفت فقیر مسکین رو میگیره، مسکین هم بگیره فقیر رو بگیره، هر دوشو داره. خب میگه اونی که میخواد قربه به خدا پیدا بکنه چیکار کنه؟ حب المساکین، دوست داشته باشه طبقه فقیر رو، واقعا دوستشو داشته باشه، چون طبقه فقیر یکی از طبقات سبک جامعه است، سنگین نیست این آدم. خدا رحمت کنه امام فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستن که طعم چی رو کشیده باشن؟ فقر و محرومیت. شهدا بیشتر از این طایفه هستن، اولیای خدا از این طایفه هستن، اونایی که قرب دارن، آدم های اشرافی توی برزخ و قیامت، از خانواده های فقیر هستن، مساکینن بیشتر، چون اینا وابستگی های دنیایی ندارن، ذلت های دنیایی هم ندارن. میگه این طایفه رو باید شما دوست داشته باشید. به پیغمبرم پشتار میده، میگه مواظب باش حب اینا از تو جدا نشه. و دونو منهم، دونو یعنی چی؟ یعنی باشون نزدیکی داشته باشی، سر و کار داشته باشی، آدم های فقیر بشناسنت، تو هم فقرا رو بشناسی. دونو منهم یعنی رفت و آمد داشته باشید، بشناسیدشون، اونا شما رو بشناسن، بدونن کجا میتونن شما رو پیدا بکنن، بهشون سرکشی بکنید، سر بزنید، کمک بکنید. و تو زندگیتون یه ساعاتی رو، بخشی رو بذارید برای اینا، رسیدگی به امور اینا. روایت بعدی از حضرت امام صادق علیه السلام هست، صلوات و بلند خدمتشون خط بفرمایید. ابو بصیر میگه، میگه امام صادق به من گفتش که یا ابو محمد، ان البدن لیتقا من الله، بدن طغیان میکنه در مقابل خدا، من الله یعنی سرکشی میکنه در مقابل خدا. هر چقدر به بدن برسید دورتر میشه، هر چقدر بدن باز، مزه باز، طعم باز، شکم باز انسان باشه دور میشه، دور میشه. این طغیانشو داره خدا میگه، میگه وقتی بهش میدی طغیان ایجاد میکنی توش، وقتی شکمو سیر میکنی انواع طغیان ها میاد، نه فقط طغیان شکمی ها، انواع طغیان های دیگه هم میاد سراغت. اونایی که خیلی شکم باز و یخچال باز و مزه بازن، اینا نمیتونن کار بزرگ معنوی بکنن، شکمو ها سنگینن و زیر بارم به این راحتی نمیرن، یعنی خیلی چموشی میکنن دیگه. چی؟ بعد حالا همون فرمایش که قبلا فرمود به یه شکل دیگه دوباره میفرماید، با یه تعبیر دیگه، اقرب ما یکون العبد من الله، اونجا فرمود الالله اذا جا بدنه، موقعی که بدنش گرسنه است، شکمش گرسنه باشه، اون نزدیک میشه به خدا. چون چرا نزدیک میشه؟ چون از طبیعت دوره، از طبیعت خالیه. شما هر چیزی رو که از طبیعت خالی بکنی فطرت جاشو میگیره. لیوان رو نگاه کنید، شما هر چقدر اولش پر هواه، اگه بخوای هواشو خالی کنی باید چی بریزی درش؟ آب که می‌ریزید یه هواش خالی میشه. و بالعکس هر چی آبشو خالی پیدا می‌کنید چی پر میشه؟ هوا پر میشه. هر چقدر شما سنگینی‌های طبیعت رو از خودت می‌گیری، وابستگی‌ها، فکر کردن بهش، خیال بافی در موردش، از بالا بازه. از بالا دائمی این فیض، دقت کنید، دائمیه. این موبایلای قدیمی اینجوری بود، شما مثلا 40 تا 50 تا 100 تا پیامک که میدادی بعد پیام میومد، گفتش که پیام داری ولی پیاما باید یه تعداد پیاماتو پاک کنی تا اون بیا. اون آسمون گیر کرده اونجا تو ماهواره گیره، میخواد بیاد تو گوشید، تو باید اینجا رو پاک کنی، سبک کنی تا اون بیاد. این حالت روح انسانه. انسان همیشه مورد این رحمت و لطف و همه چی هست. مثلا الان میخواد دو سال امام زمان میخواد تو خوابش بره باهاش صحبت بکنه، این وقت نداره، جا نداره، خالی نکرده. مثلا بعد دو سال که امام زمان خواب میبینه میگه خب کاش این خواب من دو سال پیش چرا ندیدم. خب چون تو خالی بودی، پر بودی، خالی نشده بودی. فرشته ها میخوان باشه ارتباط بگیرن، نمیتونن، چون مشغول خودش، انتخابا و ارتباطاتی داره که شیطانیه. خب دیگه شیطان فرشته نمیتونه اونجا بیاد. شما وارد یه عروسی شدید که تو اون عروسی فسق و فجور و شیاطین هستن. خب دیگه چجوری بیاد با ارتباط بگیره؟ در روایت داریم خونه ای که درش قرآن خونده نشه شیاطین اونجا حضور داره. ارتباط میگیرن، اینو حمله میکنن به اعضای خانه. وسوسه ها، دعواها، درگیری ها، نمیدونم اعصاب خورد، همه مال خونه ایه که توش قرآن خونده نمیشه. کلام الله نبود شیاطین حتما حضور دارن. تو انتخاب کن که در نفست و تو خونه کی بیاد و بره، خودت انتخاب کن، این دست توه. خب و ابغض ما یکون العبد الی الله ازم طلع بطنه. مبغوزترین حالت، نمیگه دورترین حالت، میگه چی؟ مبغوزترین حالت انسان به خدا که خدا دوستش نداره اون موقعیه که شکم پر میشه. آیه قرآن هم داریم، آیه قرآن که هر کس اسراف بکنه سیر بشونه و شکمشو غضب من او رو فرا میگیره. یعنی انسان همین که بدون خدا با غضب به انسان نگاه میکنه خودش یه عامل حیا هست که سنگین نکنه خودشو، در هیچ جهتی سنگین نکنه خودشو ها، در هیچ جهتی. خب حالا کسی میتونه به من بگه که وقتی که ما به این چهار تا خیلی میرسیم مشکل کجا مشکل پیدا میکنه که ما سقوط میکنیم؟ مکانیزمشو نمیخوام توضیح بدید چون خودم گفتم هر چقدر پایین سبکتر بشه بالا چیه؟ راحت تره، میره بالا. هرچی این سنگین تر بشه دیگه بالایی هم نمیتونه بره بالا. اون درست، میخوام به یه اصل برش گردونیم، به یه اصل علمی برش گردونیم. اصل علمی قبلا چند بار خدمتتون اینو عرض کردم، همتون هم بلدید. وقتی شما سنگین میکنی بخشای پایینی رو، نظام عشقیت میریزه به هم. متوجه شدی چی گفتم؟ نظام حبیت میریزه به هم. در سوره توبه چی فرمودن؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، این هشتا، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل. این نظام حبی و عشقی و قلبی انسان میریزه به هم، تعادل در قلب میریزه به هم، محبت در قلب میریزه به هم. برای همین شکمها جنگ برو نیستن، جهادی نیستن، مجاهد نیستن. اونا که درگیر غیر و فرای زندگی و رفاه زندگی و تزئینات زندگی هستن، اونا هیچ وقت مجاهد از توشون در نمیاد، هیچ وقت مبارز از توشون در نمیاد. چون شخص زمینگیره، خودش وابستگی داره، وابستگی های علمی داره، وابستگی های حیوانی داره یا جمادی و گیاهی. از توی این جهادگر، شهید، اولیای الهی، از توی اینا آدم های سنگی در نمیاد. نظام حبی آدم به هم میریزه. یعنی اینقدر که وابستگی به زندگیش داره یا به شغلش داره یا به درآمدش داره یا به درسش داره یا به این هشتا معشوق و معشوقهای دیگه، عاشق خدا و خانواده آسمانی و جهاد نمیشه. شما همین آخوندهایی که الان بیانیه میدن به برای دفاع از اسرائیل، زندگیشون رو که نگاه کنین، شخصیتشون رو، همین آدم هایی هستن که دقیقا سبک زندگیشون همینطور. طلبه های سکولار و بیدینی که آقا می فرماید طلبه سکولار و بیدین، این همه آدمی هستش که دنیا زده است، گرفتار این آدم. لذا نمیگه دور، میگه ابغض، مبغوض‌ترین حالت انسان اینه، چون این بغضه در واقع آینه بغض خود توه. تو وقتی که شکم پرور باشی یا بخشای دیگه زندگی تو هی تجملات رو زیاد بکنی، خود به خود وقتی بهت بگم بیا برو جبهه الان جنگ، بدت میاد. نماز شب بهت بگم بغض داری نمیتونی انجام بدی، میگم قرآن بخون نمیتونی قرآن بخونی، میگم با قرآن انس بگیر خوشت نمیاد، میگن درس، میگن ریاضت، میگن نماز شب، میگن معرفت، میگن ذکر، میگن کلاس، میگن استاد، می نمیتونی. یعنی این اون حالت بغضی است که تو دل خود توه که ایجاد میشه. حالا میگه این مبغوض‌ترین حالت نسبت به الله داره. ولی خدا یکی از اسامیش چیه؟ دائم. ذکر شریف دائم ذکر مهمی هم هست. یا دائم الفضل علل بریه، اون دائمه همیشه، لطفش رحمتش. مشکل ما این بغض با حب ما باید تنظیم بکنیم. خب یه روایت دیگه مونده، این بیانای حضرت استاد رو خودتون مطالعه بفرمایید. رحمت الله علیه بیانای فوق‌العاده زیبایی داره که جمع‌بندی های قشنگی هستش. خب آخرین روایت رو بخونیم، اون هم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ایاکم والبتنه فانها مفسدتون للبدن، از پوری شکم بپرهیزید چون بدنتون رو فاسد میکنه. انواع بیماری هایی که شخص بهش دچار میشه مال پوری شکمه، گرفتاری هایی که ایجاد میشه، همه جور بیماری. و موروثتون للسقم، بیماری براتون میاره، وراثت بیماری داره براتون، موجه بیماری میشه، باعث بیماری میشه. و مکسلتون عن العباده، باعث کسالت در عبادت میشه، نمیتونی بشینی ذکر بگی، نمیتونی قرآن بخونی، نمیتونی تعقیبات بخونی، نمیتونی زیارت بری، نمیتونی غیب ارتباط نمیتونی برقرار بکنی با خانواده آسمانی، با خود خدا. حوصله خانواده آسمانی و خدا رو ازت میگیره شکم سیر. دیدی یه موقعی حوصله داری، الان میگی که پاشم نماز بخونم، قرآن بخونم، الان برم حرم، بعد که غذا رو میخوری دیگه حال هیچ کدومشو نداری. و رویه، اینم روایت شده، من قل طعامه صح بدنو، هر کس که غذاش کمه بدنش سالم تره. و صفا قلبو، قلبش صافتر میشه، نورانی تر میشه. این اثر جسمی و روحی داره. پس یکی از جاهایی که شما میتونید اینو ثابت بکنید که مادیات، جسم در روح تأثیر داره، روح در جسم تأثیر داره، همینه. پس میفهمه صفا قلب و دلش نورانی میشه، صاف میشه این دلش دیگه چی؟ و من کسور طعامو، هر کس که شکمش سنگین بشه، غذای زیاد باشه، سقم بدنو، بدنش مریض میشه، مریضی زیاد داره. و قسا قلبو، دلش هم قساوت پیدا میکنه، بیرحمی داره، بیعاطفگی داره، سخت دلی داره. این بی‌رحمیه که میگم بی‌عاطفگیه توی روابط با خانواده هم اثر داره ها. اینو خیلی توجه بکنید. آدمی که سنگین و پرخور هست عواطف خانوادگیش هم ضعیف میشه نسبت به پدر مادرش، همسرش، فرزندش، خواهر برادرش. شکم سیر، قساوت قلب و توش این مسئله هم میاره. آدم ضعیفه، سرد، بی‌عاطفه میشه و این فاجعه میاره براش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل. دو تا نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان. یکی این که تشکر ویژه میکنم از همه عزیزانی که در مدتی که پدر مادر ما درگیر بیمارستان بودند و پدر ما به رحمت خدا رفت تا آخرین مجلسش که در قم بود کنار ما بودند، دعا کردند، تسلیت گفتند، پیام دادند، نماز خوندند، زیارت کردند جای ایشون و تسلای قلب منده و بقیه اعضای خانواده بودند. بسیار تشکر میکنم و بقای عمرشون رو، سلامتی و صحتشون رو از خداوند تبارک و تعالی خواهان هستم. ما هم دعاگو هستیم برای همه عزیزان متقابلا. و نکته دوم این استش که ساختمونی که در حال ساخت داریم که انشالله هم برای بخش بین الملل هست، هم انشالله اگر خدا توفیق بده برای دانشگاه، نیاز به کمک های شما داره. توی کانال ما مراحل پیشرفت بنای ساختمون رو قرار دادیم که همه تو جریان باشن که کمک هایی که کردن تا کجا رفته، فعلا جلو چقدر جلو رفته. ولی خب ما برای اینکه انشالله بتونیم زودتر اسکلت رو بزنیم، طبقات رو انشالله سوار بکنیم و آماده بکنیم برای فعالیت های بین المللی و جهانیمون، نیاز به کمک های خیرین و مردم داریم. و برای همینم این نکته رو عرض کردم که اونهایی که میتونن کمک بکنن برای این کار بزرگ جهانی، انشالله باقیات و سالات برای خودشون در نظر بگیرن. یه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، تعجیل در فرجشون، سلامتیشون، خوشنودیشون از همه ما برای توفیق و سلامتی امام رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، استکبار جهانی و از اونها خطرناکتر منافقین داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای حل مشکلات، رفع موانع زندگی، اجابت دعاها. سه صلوات بلند خط بفرمایید.